دیگه از رهبری باید دست میکشیدن. زندگی پرتجمل با رهبری نمیسازد، با سبکباری نمیسازد، با سبکبالی نمیسازد، با جنبش زیاد نمیسازد، با آزادی و آزادگی نمیسازد. حساب نمیسازد. ما در شب حال رسول اکرم میخونیم میبینیم اونهایی که سیره پیغمبر اکرم رو توصیف کردن نمیسن کان رسول الله خفیف المونه. اولین چیزی که در سیره پیغمبر اکرم به چشم میخورد ایناست که مرد بود سبکخر، مرد بود سبکخر، در لباسش بسیار بسیار ساده بود، در خوراکش بسیار ساده بود، در نشست و برخاستش بسیار ساده بود، در مسافرتش بسیار ساده بود. واقعا شما حساب بکنید که این قیود به این تجملات که انسان خودش برای خودش می سازد. مثلا فرض کنید که ما یه آدمی که برای خودش یه تعینی قائل است، چقدر این تعین او را در زیر بار خودش له می کند. برای خودش شخصیت قائل است. از کیف خودم مثال می زنم، من یک مرد روحانی معروف بزرگی هستم، من یک حجت الاسلامی هستم، من یک آیت الله هستم، خب من برم مشهد یا نرم مشهد زیارت؟ مثلا من فکر بکنم خب رفتن من مشهد به این سادگی که نمی شود، مثلا چجور وارد بشم، کجا وارد بشم، دید و بازدید مردم از من چجور باشد، شرایط دیگر چنین باشد، چنان باشد. یه وقت میبینید یک عمر میگذرد، اون ساده ترین مسافرت ها، اون واجب ترین مسافرت ها که مسافرت مکه هم نصیبش نمیشه، از بس شرایط و قیود دارد. یه همچه کسی نمیتونه سبکبار حرکت بکند، نمیتونه سبکبال حرکت بکند. پیغمبر یک زندگی بسیار بسیار مخفف. چرا بسیار بسیار مخفف؟ تا مخفف نمی بود نمیتونست رهبری بکنه اجتماع خودش را. روزه میگرفت، وقت افطار بیامد چجور بود؟ مثل ما بود که حتما باید سماوار یه طرف باید بجوشد، چای باید آماده باشه، شکر یه طرف باشه، از کنم قند یه طرف باشه، قاشق چایخوری حتما باید اینجا باید باشه، پنیر هم باید باشه، کرم باید باشه، نون شیرینی هم مثلا باید باشه، حلوا هم باید باشه، خورما هم باید باشه، همه این چیزا باید باشه. اگر نباشه از افطار ما به ما نیست ابدا. اگر روزی که روزه داشت با روزی که روزه نداشت فرقی نداشت، ساده بعد از نماز و احیانا یک ساعت و نیم از شب گذاشته بعد از نماز عشا میامد. انس ابن مالک که خدمتگزار خانه حضرت هست میگه معمولا میامد، من مأمور بودم غذاش براش آماده بکنم، غالبا یک کاسه شیر بود، یک کاسه شیر یا مثلا یه قرصه نان بود. میامد وقتی که میاد این کاسه شیر رو میخورد، این با این قرصه نان یا بدون قرصه نان، یه همچه غذای خیلی ساده این میخورد، بعد به کار خودش میپرداخت. کم میخورد، چون کم میخورد دو ساعت که میخوابید استراحتش کامل شده بود، بعد پا میشد باز خدا رو عبادت میکرد. دو سلطه از شب رو پیغمبر اکرم به نص قرآن مجید، خب قرآن که نازل شد در جای نازل شد که مردم همه شاهد بودن، دشمن اگر چنین چیزی نبود لاغل دشمن اعتراض میکرد، دوست هم که نمیتونست باور بکنه، بگه آقا ما که میبینیم پیغمبر بیدار نیست. به نص قرآن پیغمبر حداقل سلطه شد و گاهی نصف شب و گاهی دو سلس شب رو بیدار بود و عبادت میکرد. همین مردی که از اول صبح تا آخر شب یک آن استراحت آسایش نداشت، کان رسول الله خفیف المونه. چون خفیف المونه بود سبکبار بود. یه شعر فارسی یه وقتی از یه شاعری به نام اسیرالدین اختی کتی دیدم، دیدم چقدر عالیست در این زمینه. میگه در شدت حادثات برون آی از لباس، کمل برهنگیست که شرط شنا برد. خیلی عالی. میگه آقا در دریای حوادث اگر میخوای فرو بروی، اول شرطش اینه که خودت لخت بکنی تا بتونی شناوری بکنی. آدمی که با نمیدونم که چند کیلو لباس میاد، مثل من اگه قبا داره، لبا داره، عبا داره، عماما داره، نمیدونم که شلوار و زیر شلواری و رو شلواری، همه حرفا داره، اگر توی شدت حادثات واقع بشه آدمو سنگینی لباس قرضش میکند، چنین آدمی نمیتواند در دریای حادثات شناوری بکند. شناوری در دریای حادثات اول شرطش لختی برهنگی. بله، اون کسی که نمیخواد در شط حادثات واقع بشود، او آدمی که میخواد در کنار اجتماع زندگی بکند، نمیخواد در متن اجتماع باشد، نمیخواد اجتماع خودش اصلاح بکند، هر چه دلش میخواد لباس بپوشه لباس بپوشه، اما اونی که میخواد بیفته توی دریای اجتماع باید برهنه بشه و بیفتد. با این همه تعلقات نمیشود به دریای اجتماع وارد شد و رهبری کرد اجتماع را. علی ابن ابی طالب شخصا چگونه زندگی میکرد؟ در اون خطبه معروفی که حضرت دارد، پیغمبران اعظم را تمام را حضرت توصیف می کند که زندگی اینها ساده بود و غیر از زندگی ساده چیز دیگر نداشتن. حتی هم پیغمبرانی که سلطنت می کردن مثل داوود پیغمبر و سلیمان پیغمبر، که فرماید که داوود پیغمبر با اون همه قدرت و مکنتی که داشت، با زندگی شخصی ساده بود، زره می باف و همون زرهی که به دست خودش بافته بود به بازار میفروخت و از همون زندگی میکرد. درباره حضرت مسیح عیسی ابن مریم میفرماید دابته و رجلاه، میگم عیسی مسیح اونچنون آزاد زندگی میکرد، اونچنون ساده زندگی میکرد. مرکبش دو پاس بود، ابزار دستش همین دو دستش بود، سراجهو فی اللیل القمر، چراغی که شب از او استفاده می کرد ماه بود. عیسی مسیح اسیر این چراغ هم نبود، اسیر یه مرکب هم نبود. همه پیغمبران چنین بودن، پیغمبران الهی اینجور زندگی می کردن تا می توانستن جامعه خودشون رهبری بشت رهبری بکنن. پس اون زهدی که فلسفه دار هست چنین زهدهایی، نه زهدی که روی اون تصور تضاد لذت دنیا و آخرت یا تصور تضاد میان زندگی دنیا و میان عبادت خدا باشه، اون غلط هست، اون زهد مرده هست، ولی اینها زهدهای زنده هست. گاندی هم وقتی که میخواد هند را رهبری بکند، وقتی میخواد 400 میلیون جمعیت هندوستان را از چنگال استعمار رها بکند، این مرد هندو چاره ندارد جز اینکه راه پیامبران به پیش بگیرد، یک زندگی ساده برای خودش انتخاب بکند، او باشد و دو تا پارچه یک رو دوشش بیاندازد و یه لنگ به کمرش ببندد و تمام داراییش یک بز باشد و بگه من با همین میتونم زندگی بکنم. او آزادی خودش را، فلسفه زهد گاندی چی بود؟ گاندی از یک طرف در متن اجتماع وارد است، میخواد جامعه را از چنگال استعمار نجات بدهد، و از طرف دیگر میتونن زاهدانه زندگی میکند که با دو پارچه فقط زندگی میکند، با دو پارچه و یک بود، و به ملت هند هم دستور میدهد، میگه ای ملت اگر میخواهی از چنگال استعمار رهایی پیدا کنی باید زاهد باشی تا رهایی پیدا کنی. یعنی یه زندگی ساده پیشه کن تا بتونی آزاد بشی، بعد که آزاد شدی زندگی که میخوای پرت جنبولی هم بکنی بکن، ولی تا خودتو آزاد نکرده ای، از قیودی که خودت برای خودت ساخته ای تا خودت آزاد نکرده ای، نمیتونی آزاد بشی. این زهد فلسفه داره، یعنی نوع دیگر از زهدی که چنین فلسفه ای داره. یه مسئله دیگر هست که این را هم من از نظر اسلامی براتون تشریح بکنم، و اون این است که زهدی که به اقتضای زمان است، یعنی چه؟ یعنی گاهی از اوقات زمان ایجاب میکند، یعنی زمانها فرق میکند. در یک زمان برای انسان وظیفه است که زاهدانه زندگی بکند، وظیفه میشود، و در یک زمان دیگر نه. اینم براتون این مثال عرض بکنم. ما اگر در زندگی پیغمبر اکرم و حضرت امیر مطالعه بکنیم، میبینیم با زندگی ائمه بعد، مثلا تا زمان امام باقر و امام صادق، اندکی تفاوت دارد. یعنی زندگی پیغمبر و زندگی امیرالمومنین ساده تر و زاهدانه تر است از زندگی مثلا امام باقر و زندگی امام صادق و زندگی امام موسی بن جعفر حتی و زندگی حضرت امام رضا و بلکه تا حتی زندگی امام حسن مجتبی. چرا؟ این تفاوت از کجاست؟ این را جواب این را امام صادق داده است. با بیاناتی که قبلا هم کردم تقریبا جواب این مطلب واضح است، ولی امام صادق علیه السلام صریحا این را جواب داده است. گروهی از متصوفه زمان، یعنی نیمه اول قرن دوم، آمدن خدمت امام صادق. اول یه نفرشون آمد، دید امام یک جامعه زیبا به تن کرده است، یک جامعه ظریف و لطیف. آمد نگاه کرد، گفت آقا یبن رسول الله، فرزند پیغمبر، شما را با چنین لباسی چه کار؟ شما چرا باید چنین لباس عالی و فاخری بپوشید؟ فرمود بیا بینشون گوش کن تا جوابت بدم. یه وقت هست اشتباه کردی واقعا، یه وقت هست که میفهمی میخوای عوام فریبی بکنی. اگر نمیخوای عوام فریبی بکنی، بیا من تا با تو صحبت بکنم. حضرت صحبتهایی بایش کرد، نتوانست جواب بده، رفت. بعد رفقاش جمع کرد، دست جمعی آمدن. داستان خیلی مفصل است. یکی از نکاتی که در این داستان هست من میخوام عرض بکنم برای شما، امام به این جمع که آمده بودن و معترض بودن به امام که شما چرا لباس فاخر پوشیده اید، خود امام فرمود ممکن است شما پیش خودتون اینجور فکر کنید، بگید اگر لباس فاخر پوشیدن خوب است، چرا پیغمبر و علی نمی پوشیدن؟ و اگر بد است، پس چرا تو می پوشی؟ گفتن بله امام همینه میگی. فرمود ها، شما شرایط زمان رو درک نمی کنید. از نظر اسلام لباس فاخر پوشیدن گناه نیست. از نظر اسلام نعمتهای دنیا را که خدا برای بشر خلق کرده است، برای بشر خلق کرده، برای استفاده بشر خلق کرده است. بنابراین خدا این نعمتها را خلق نکرده است که ما اینها را دور بریزیم، خلق کرده که ما از این نعمتها استفاده بکنیم. ولی گاهی شرایط ایجاد میکند که ما به خاطر یک فلسفه خاصی از این نعمتهای دنیا صرف نظر بکنیم. یکیش این است. فرمود در یه زمان ممکن است شرایط زندگی عموم مردم سخت باشد، مشکل باشد، به اصطلاح در جامعه باشیم که وضع اقتصادی اون جامعه وضع خوبی نیست. در یک همچی جامعه ما اگر قرار بگیریم، اگر امکانات شخص ما هم اجازه بدهد که از یک زندگی عالی بهره‌مند بشویم، نباید بهره‌مند بشیم. برای این که با برادران خودمون، با انسانهای دیگر همدردی نکردیم، همدلی نکردیم. برای این وقت ما در یک شرایطی زندگی میکنیم که وضع عموم مردم خوب شده است، وضع عموم مردم بهتر شده است. در وقتی که وضع عموم مردم بهتر شد، دلیل ندارد که ما از لباس خوب چشم بپوشیم. بعد فرمود پیغمبر اکرم و علی علیه السلام اینها در یک شرایطی و در یک زمانی زندگی می کردن که وضع اقتصادی مردم زمانشون بد بود، برای خود اونها این امکانات بود. پیغمبری که در مدینه ای زندگی می کند که در اون مدینه گروهی از مردم اصحاب صفه هستند، بین اصحاب صفه اونقدر فقیرند، اونقدر تهی دستند، به این مدینه در حال جنگ است. کشوری که با کشور دیگر می جنگد خواه ناخواه در مضیقه اقتصادی قرار می گیرد و شهری که با شهر دیگر می جنگد خواه ناخواه در مضیقه اقتصادی قرار می گیرد، خصوصا اگر یه قحطی یه خشکسالی هم پیش بیاد و مدینه گاهی در چنین شرایطی قرار می گیرد. وقت نتیجه این می شد که گاهی اصحاب صفه، یعنی عده‌ای از اصحاب پیغمبر که از بلاد قربت آمده بودند و پیغمبر اونها را اول در مسجد بعد در کنار مسجد جا داده بود، اونقدر اینها در سختی و فقر به سر می بردند که اینها لباس نداشتند که بیان در مسجد به جماعت شرکت کنند و گاهی یک لباس در میان اینها مبادله می شد، یعنی این یکی می پوشید نمازش می خوند، بعد دیگری می پوشید نمازش می خوند. فرمود در چنین شرایطی هیچ وقت برای یک نفر مؤمن صحیح نیست که باید ولو از مال خودش، از مال شخص خودش لباس فاخر بپوشد. در چنین شرایطی که وقتی که پیغمبر اکرم میاد به خانه دخترش زهرا وارد می شود، میبیند یه تغییر کوچکی در زندگی زهرا داده شده است، یک پرده الوان از در آویخته است، یک دستبند نقره، از دستبند نقره در جامعه امروز هیچ زنی حاضره به دست خودش بکند. پیغمبر اکرم میبیند زهرا یک دستبند نقره در دست دارد و یک پرده الوان از در آویخته است، چشمش که میفتد بر میگردد، به علامت اعتراض بر میگردد. زهرای مرضیه از خلق و خوی پدر بزرگوار آگاه است، فوراً این دستبند نقره را از دست خودش کند و پرده را هم از در کند، فرستاد خدمت پدر بزرگوار و عرض کرد و فرمود که پدر من را از طرف من سلام برسانید و بگید اینها را دخترت برای تو فرستاده است، به هر راهی که خودتون صلاح میدونید مطرح بفرمایید. فوراً پیغمبر اکرم از همون پارچه پرده چند تا پیرهن یا شلوار یا شلواری دستور میدهد که برای اصحاب صفه درست کنند. خب وقتی که شرایط چنین شرایطی است، وظیفه وظیفه یه دیگری فرمود من الان در شرایطی که پیغمبر زندگی میکرد که من زندگی نمیکنم، من اگر در شرایط جدم پیغمبر زندگی میکردم مثل پیغمبر زندگی میکردم، و پیغمبر اگر امروز در شرایطی که من زندگی میکنم که وضع عموم مردم خوب شده است و بهتر است، اگر در این وضع بود پیغمبرم مثل من زندگی میکرد. پس این هم یک مسئله دیگری، یک فلسفه دیگری در باب زهد. یه فلسفه دیگر هم من برای شما عرض بکنم و به عرایض خودم خاتمه بدم، با اون این هم ببینید آقا، حساب حساب این نیست که میان لذت دنیا و لذت دنیای آخرت منافاتی هست، نه چنین منافاتی نیست. امیر المومنین فرمود اهل تقوا هم به لذت دنیا نائل میشن و هم به لذت آخرت، هر دو را. ولی یه مطلب هست و اون این است که اگر انسان در دنیا غرق در لذت، همون لذت حلال بشود، یعنی غرق در لذات مادی بشود، در همین دنیا از لذات معنوی محروم می شود. ببینید این حساب دستتون بود، ما غیر سلسله لذت ها داریم، لذت های معنوی، یعنی معنویت ما رو بالا می دارد. برای کسی که اهل تهجد باشد، یعنی اهل نماز شب خونده باشد، از صابرین و صادقین و مستغفرین بالاسحار باشد، نماز شب لذت دارد، نماز شب بهجت دارد. اون لذتی که یک نفر نماز شب خانه حقیقی واقعی از نماز شب خودش میبرد، از اون استغفر الله ربی و اتوب الیه ها میبرد، از آن العف العف گفتنها می برد، از اون یاد کردنهای حداقل 40 مؤمن و دعا کردن به 40 مؤمن می برد و از اون یارب یارب ها می برد. هیچ وقت یک نفر آدم عیاش از این که تو کاباره ها برود بگردد اون لذت نمی برد، محاله که می کنید. اون لذت خیلی عمیق‌تر است، خیلی قوی‌تر و نیرومندتر است، خیلی نشاط بخش‌تر است. ولی از شما می‌پرسم، اگر ما خودمون به غرق بخونیم در همین لذات دنیوی مادی، یعنی سر شب بشود، مثلا سر شب اگر بشود جمع بشیم دور همدیگر شروع بکنیم با همدیگر گفتن و خندیدن، بگیم غیبت هم نمی کنیم که حرام است، نه شوخی می کنیم، شوخی ما با هم داریم می کنیم، بعدم سفره رو میارم اینقدر می خوریم که به قول طلبه ها حتی اذا بلغ الامامه، تا به امامه یادم هم برسه، اینقدر می خوریم که نفس کشیدن دیگه برامون دشواره، خودمون خسته می کنیم، خودمون رو کوفته میکنیم، فکر خودمون رو خسته میکنیم، مزاج خودمون رو خسته میکنیم، بعد یه دفعه میفتیم مثل یه مرده. آیا چنین آدمی از توفیق پیدا میکند که سحر از دو ساعت به طلوع صبح بلند شه و بعد از عمق روح خودش یارب یارب بگه؟ که اولش که بیدار میشه، اگرم بیدار بشه درست مثل مستی که چند تا جام شراب خورده و داره تلو تلو میخورد، تلو تلو میخورد. پس انسان اگر بخواهد یک لذتهای معنوی و یک لذتهای الهی رو در این دنیا ببرد، چاره ای ندارد که از لذتهای مادی و لذتهای جسمانی سطر بکنند. هی میگیم علی ابن ابی طالب سحر که بلند میشد چه حالی داشت، وقتی که نگاهش به این آسمان پرستاره خدا میفتاد میخوند ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. به خدا قسم، به خدا قسم، لذتی که یک مرد با ایمان و یک مرد آماده همین که در اون وقت شب بلند شد بیاد در زیر این آسمان پرستاره و چشمش به این آسمان ها بیفتد و این چند آیه قرآن که این صدای حسیس از قلب وجود برخواسته است با حسی هم زبان بشود، به اینها رو بخواند، این لذت برابر است با یک عمر لذت مادی در این دنیا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني که آدمی دیگه نمیتونه مثل ما زندگی بکنه، نمیتونه سر سفره بنشینه، اونقدر از ظهر غذا خورده است، او هم غذاهای سنگین، انواع گوشتها، روغنهای حیوانی، روغنهای نباتی، انواع شیرینیها، انواع محرک اشتهاها هی خورده است که حالا که باز دوباره سر سفره میشیند یک مثلا توپی باید بخوره که تازه اشتهاش تحریک بشود. یه روح میمیره خود به خود، روح میمیره. یه آدم نمیتونه بلند شه، اگرم بلند شه نمیتونه لذت ببرد، نمیتونه لذت ببرد. ولی حاضر ما کسانی که دیدیم، اگرچه خودمون توفیق نداریم، ولی کسانی را که دیدیم که چنین توفیقاتی داشتن، ما دیدیم اینها به این لذتهای مادی که ما داریم که اعتنا ندارن. چه مانعی دارد که من ذکر خیلی از پدر بزرگوار خودم بکنم که من از اولی که یادم میاد حداقل از 40 سال پیش من یادم میاد، من میدیدم که این مرد بزرگ و شریف هیچ وقت نمیگذاشت و نمیگذارد خوابش از 3 ساعت از شب گذاشته تغییر بیفتد. غذا را هم صبح، نهار را همیشه 2 ساعت به چیزی نهار میخورن، سر شب هم خیلی زودتر از دیگران غذا میخورن. 3 ساعت از شب گذاشته همیشه میخوابن، حداقل 2 ساعت به طلوع صبح مونده بیدارن و در شبهای جمعه از 3 ساعت به طلوع صبح. حداقل قرآنی که تلاوت میکند 1 جزء قرآن است. با چه فراغتی، با چه آسایشی، با چه آرامشی نماز شب بخونه. 100 سالم تقریبا از عمرش میگذره. هیچ وقت من نمیبینم یه خواب ما آرام داشته باشد. همون لذت معنوی که او رو اینکنین نگهش داشتن. یک شب نیست که پدرش رو دعا نکند، مادرش رو دعا نکند. یک نمادری داشته است که به او خیلی ارادتمند است، میگه خیلی او به من محبت کرده است، او رو دعا نکند. یک شب نیست که تمام خیشاوندان خودش را، تمام کسانی که زیه حق هستند بر او، اونها رو در یاد نکند. بستگان نزدیک، بستگان دور، تمام اینها رو حتی دل آدم زنده میکند، دل رو زنده می کنند. خب یه آدمی که بخواد از چنین لذتی بهرمند بشود، ناچار از لذتهای مادی تخفیف می دهد تا به اون لذت عمیقتر الهی معنوی برسد. این است که بو علی سینا می گوید زهد عارف با زهد غیر عارف فرق می کند. میگه زهد العارف ریاضت و مال هممه و قواه المتوهمت و المتخیله. جمله های بعد که آدم هم ولی مضمونش این است. میگه ریاضت یک آدم عارف، زهد یک آدم عارف عبارت است از این که قوای تخیل و قوای توهم، قوای حسی را ورزش می دهد، آماده می کند برای این که اون موقعی که میخواد این آینه روح خودش رو در مقابل ملکوت بگیرد، اونها صغیر نباشن، اونها مانع نباشن، بتواند رو به خدا بیستن. این هم یه فلسفه زهد هست. حالا زهد با این فلسفه ها که عرض کردم، اینها زهد زنده است یا زهد مرده؟ اون کسی که زاهد است برای این که میخواد ایثار بکنه، اون کسی که زهد میورزد برای این که میخواد همدردی داشته باشه، اون کسی که زهد میورزد برای این که میبیند سطح زندگی اجتماعی خیلی پایین است، اون کسی که زهد میورزد برای این که میخواد سبکبار و سبکبال و آزاد مرد باشد در اجتماع، اون کسی که زهد می‌ورزد برای این که بخواد روح انسانیش آزاد باشه، بتونه با خدای خودش مناجات بکند، این چنین زهد آدم را زنده‌تر می‌کند یا مرده‌تر؟ زنده‌تر می‌کند. علی ابن ابی طالب زهدش بر این اساسها بود و به همین دلیل زنده‌ترین مرد دنیا بود و جنبنده ترین مرد دنیا بود. علی زاهد بود و به حکم این که زاهد بود شجاع بود، یعنی شجاعت روحی، حال جسمی که سر جای خودش. علی اون چنون زاهد بود و به حکم این که زاهد بود عادل بود و به حکم این که زاهد بود عارف بود. علی زاهدی بود که در عین این که زاهد بود رهبر اجتماع خودش بود. پس این زاهدهایی که میبینید فقط مظهر زهدشون اینه که دسته خودشون اینجوری بالا بگیرن، حرف نزنن، به کار کسی کار نداشته باشن، سکوت بکنن، از این کنار بیان، از این کنار برن، عواشون رو به سرشون بکشن، با کسی حرف نزنن، زهد اینها زهد مرده است و زهد اسلام نیست. به اسلام از چنین زهدها و از چنین زاهدها بیزار است. خدایا فراغتا میدهیم به حقیقت قرآن کریم که ما را با تفکر زنده اسلامی آشنا بفرمایید، دل ما را با نور قرآن روشن بفرمایید، به ما توفیق خلوص نیت و عمل عنایت بفرمایید. خدایا مسلمین را به وظایف فردی و وظایف اجتماعی خودشون آشنا بفرما. خدایا مسلمانان را در میدان نبرد با دشمن عنود خودشون پیروز بگردان. خیر دنیا و آخرت به همه کرامت بفرما. اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ.
اللهم